بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الثالث المقارنة بین الجدل و البرهان. قلنا ان الجدل اسلوب آخر من الاستدلال و هو یأتی بالمرتبت ثانیه بعد البرهان، فلا بد من بحث المقارنة بینهما و بیان ما یفترقان فیه فنقول. بحث ما در صنعت جدل بود، در این بحث سوم در مورد مابه الاشتراک و مابه الافتراق صنعت برهان و صنعت جدل بحث میشه که بیشتر اون حیث مابه الافتراقش بحث میشود، که انه اون فصل مایز بین صنعت برهان و صنعت جدل. که انه، چرا؟ برای اینکه اینها فصل حقیقی نیستن. در امور اعتباری ما چیزی به نام جنس و فصل حقیقی نداریم، در امور تکوینیه مادیه ما جنس و فصل حقیقی داریم. چرا؟ برای اینکه اون جنس و فصل حقیقی منتزع از ماده و صورت شد. اون جنس و فصل حقیقی فقط در امور تکوینیه مادیه است. اگر امور مجردات را ما اگر تعریف میکنیم، حیث ما به الاشتراک میاریم، حیث ما به الامتیاز میاریم، این جنس و فصل میشود جنس و فصل اعتباری و به طریق اولا امور اعتباریه. مثلا اینکه یک چیزی رو ما بخوایم معنا بکنیم، صنعت جدل خودش جز امور تکوینیه نیست، به اعتبار ما هست. اینو بخوایم تعریفش بکنیم دیگه، تعریفش اگر جنس و فصلی درش مأخوذ هست، جنس و فصل اعتباری هست. لذا اینکه میگیم که انه فصل مایز بین صنعت برهان و صنعت جدل، به خاطر این هست که اینها فصل حقیقی نیستن. و اما چندین فرق بین صنعت جدل و صنعت برهان هست. فرق اول این که در صنعت برهان اعتبار حقانیت می شود. بله بله خب بله.
ما می شه بگیم در با اون قیاس خود، اون تیکهی که اون تیکه از رفت که ما رو به نتیجه یقین آوردیم به نحوی خودش قیاس به چه صورت ما اون فرض اولی که مسلم هست مسلم می گیریم توی سوراخورایی می داریم به یه نتیجه می رسیم.
خب دیروز هم اجمالا خدمتون عرض کردم که اون چیزی که رکن هست در اون برهان، در اون قیاس، اون دیگه سغرویات نیست. ممکن اون سغرویاتی که ما اتخاذ میکنیم این به شما از کنم جز همین مسلمات باشه، ولی کن اون روندی که طی میشود، مخصوصا کبرایی که اتخاذ میشود در اون برهان، حالا این برهان هم برهان خلفه، برهانه قیاس خلف، قیاس مرکب هست که دو تا قیاس رو ما میگیریم چی میکنیم، توی کبرای هر کدوم از اینها اگر چیزی اخذ میشود اون دیگه یقین بالمعنی اخذ هست. لذا میتونیم بگیم قیاس خلف هم از این هست که این به نحو صنعت جدل باشد یا صنعت برهان باشد. می تواند مواد عقیسه‌ای که از اون درش عقل میشه جز مشهورات باشه. همین نظر می کنم. خب و اما فرق اول بین صنعت جدل و صنعت برهان این هست که در صنعت برهان اعتبار حقانیت می شود. اگر یادتون باشه می گفتیم یا اعتبار حقانیت می شود یا اعتبار حقانیت نمی شود. اونجایی که اعتبار حقانیت نمی شد می گفتیم صنعت صنعت جدل هست، و اونجایی که اعتبار حقانیت می شد باز تقسیم می کردیم که آیا مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست، که صنعت برهان و صنعت مغالطه پیش می اومد. لذا می تونیم بگیم اولین فرق بین صنعت برهان و صنعت جدل این هست که در صنعت برهان اعتبار حقانیت می شود، به خلاف صنعت جدل که اعتبار حقانیت نمی شود بلکه اخذ به مسلمات می شود. حال ممکن این مسلمات حق باشند، خوب دقت بکنید، ممکنه این مسلمات حق باشند ولی هم اعتبار حقانیت در صنعت در صنعت جدل مأخوذ نیست که بگیم آقا اعتبار حقانیتش بکنیم. اون چیزی که اعتبار می شود مسلمات هست که طرفین نسبت اون چی داشته باشند، توافق داشته باشند. حالا ممکنه حق هم باشد ولی هم اعتبار حقانیت در صنعت جدل مأخوذ. حالا دیگه بعدش هم میگه این مسلمات هم از این که مسلمات عامه باشد خاصه باشد، چنانچه قبلا بحث کردیم که حالا در خلال تطبیق بیشتر خدمتون عرض میکنم. این از فرق اول. فرق دوم، این که مبادی عقیده رو که داره استخدام میکند اصلا نظر به این نداره که اینها حق هستن یا نیستن. اون چیزی که ملحوظش هست این که جز مسلمات هستن یا نیستن. ممکنه حق هم باشد ولی چون اعتبار حقانیت در صنعت جدل مأخوذ نیست. فرق دوم، این که صنعت برهان لا به شرط از این هست که اینها شخصین باشند یا این که شخصین نباشند، به خلاف صنعت جدل که به شرط شیء شخصین هست، بین الاثنین حتما باید چی باشه؟ تو صنعت جدل بین الاثنین باشن، شخصین باشن، به شرط شیء شخصین هست. و حال اینکه در صنعت برهان این گونه نیست، صنعت برهان لا به شرط از بین الاثنینیت هست، یعنی ممکنه بین الاثنین باشن. حالا شما برهان رو اقامه بکنی برای شخص مقابل و گاهن نه شخص مقابلی نیست، بلکه ما برهان رو اقامه میکنیم برای اینکه خودمون تحصیل حق بکنیم. یه فرقای خیلی سادهی شما میتونین 10-20 از این فرقا بیارید. حالا این بحثا اینجا دیگه ساده هست و زودتر بگذاریم. این همون خود
بخیر
دیگه یه نوع خود درگیری هست دیگه، جزء چیزای روانشناسی بعد ببینیم که سوم این که من قبلا هم اینو اشاره کردیم که در برهان، در صنعت برهان بر یک مطلب واحد حتما یک برهان اقامه می شود، به خلاف صنعت جدل که البته گفتیم این دو جور میتونه معنا بشه. این که ما میگیم بر مطلب واحد یک برهان اقامه می شود دو تا مطلب، این که بر مطلب واحد نمی شود یک برهان، بله یعنی دو تا برهان بر له و علیه یک مطلب اقامه نمی شود، این یک معنا، و دوم دو تا برهان له بر یک مطلب اقامه نمی شود. لذا اینها رو خط نکنیم. حالا عبارت انصراف در چی دارد؟ این عبارت الان انصراف در همون مطلب سابق دارد که می گفتیم بر یک مطلب واحد نمی توانیم دو تا برهان له اقامه بکنیم. جانم چرا لا به شرط؟ ها نسبت به اینها لا به شرط هست، احسن، نسبت به این. و حال این که در صنعت جدل این گونه نیست، شما میتونی یه مطلب واحد داشته باشین به واسطه مشهورات و مسلمات متعدد بگیرین یک مطلب را چیکار بکنین؟ بهش احتجاج بکنین. در صنعت برهان این گونه نیست. چرا؟ برای اینکه اون مطلوب واحد که انه مانند معلول واحدی هست که این معلول واحد جز از علت واحد صادر نمی شود. لذا بر مطلوب واحد فقط یک برهان لم واحد اقامه می شود. دو تا برهان له بر یک مطلب نداریم و به طریق اولا دو تا برهانی که له و علیه باشن بر یک مطلب هم نداریم. چرا؟ برای اینکه استحاله اجتماع نقیزه این پیش می آید. اینو گفتیم، گفتیم که الله تعالی اگر برهان براهین متعددی بر اثبات الله تعالی چی می شود، نمیگم واجب الوجود. چرا؟ برای اینکه واجب الوجود یکی از حیثیات الله تعالی هست. الله که متحیز به حیثیات متعدد است، برای هر کدوم از این حیثیات یک برهان لم جداگانه اقامه می شود. یعنی از حیث وجوبش ما یک برهان فقط داریم که از برهان امکان ماهوی میتونیم برسیم به حیث وجوب الله تعالی، از بحث صنعش به صانعیتش، از بحث نظمش به ناظمیتش، از بحث احسن. لذا بعضی همین اشکالات براشون پیش میاد که مثلا تو پاورقی گفتن اگر قاعده الواحد را بپذیریم به نحو لو امتناعیه، اگر این مطلب رو بپذیریم این حرف درسته، ولی اینکه مطلب درسته، شما بر مطلب واحد من حیث و هو واحد نمیتوانید براهین متعدد داشته باشین، محال هست. چرا؟ برای اینکه کأنه مقدمات علت برای نتیجه هستند، مقدمات علت برای نتیجه هستن، نتیجه معلول هست و مقدمات علت هستن. بذار اون قاعده که میگه الواحد لا یسر الا من الواحد، اینجا هم ساری و جاری هست که از معلول واحد جز از علت واحد صادر نمیشود. این نتیجه واحد من حیث هو و واحد فقط از این مقدمات نتیجه گیری میشود. نمیشود که ما بگیم آقا چند تا نتیجه متعدد داریم، اگرم چند تا مقدمه متعدد داشته باشیم که انتاج به این نتیجه می شود، خوب دقت بکنیم بین همه اون مقدمات یک حیث ما بهل اشتراک هست که اون حیث ما بهل اشتراک منتج به این انتاج می شود. اینها دیگه آدم باید با یه حدت ذهن و شدت ذهن که اینا رو بررسی بکنیم میبینه حرف حکما حرف درستی هست، نه اینکه حالا بگیم آیا درست باشد یا نباشد. خب از این جهت گفتی من حیث هو و واحد، بله میتواند یک علتی مرکب باشد، یک معلولی مثلا مرکب باشد، ولی کن از همون اگر هر کدوم از حیثیاتش رو در نظر بگیری اون حیثش حیث بسیط باشد. مثلا انسان رو در نظر بگیریم که میگن آقا از انسان واحد ما میبینیم که معالیل متعدد صادر میشود، مثلا بصیریت، سمعیت، علم، نمیدونم مش الاخر. تو علت اعدادی هم همینجوره، ما الان علت اعدادی برای ایجاد فعلیم، درسته علت تامه نیستیم، ولی کن همین بصیریت که صادر می شود، مثلا اشکالی که بعضی از آقایون به فلاسفه می کنن میگن همین انسان چجوری می شود که چند فعل گوناگون از اون صادر می شود، لذا این نقض قاعده ال واحد هست. میگم آقا این که مرکب هست و متحیز به حیثیات گوناگون هست، هر کدوم از این حیثاش رو در نظر بگیری دیگه این چیه؟ بسیطه. مثلا از قوه باسره فقط چی صادر میشه؟ بصیریت صادر میشه. نمیشه، بازم محال. اصلا لب مطلبش به خاطر این هست که معلول چیزی جز رقیقه علت نیست، معلول شعاع وجود علته. وقتی اینطور شد اصلا نمیشود توارد علتین بر معلول واحد داشته باشیم. دو تا علت متباین به ماه و متباین هرگز نمیتوانند یک معلول داشته باشند. اینا فقط در امور تکوینیه هست، اینا رو خوب فهم بکنین، اینا رو اگر نفهمین کفایه هم نمیفهمین. لذا توی امور اعتباری اگر قاعده الواحد را بیاوریم، خلط بین امور تکوینیه و امور اعتباری هست که گاهن مرحوم آخوند دچار این خلط شده تو امور اعتباری، بگیم آقا این که ما به این نتیجه مثلا چی میرسیم باید فقط یک علت واحد داشته باشد. این ها رو حالا بیشتر باید توی بحثای بالاتر دنبال کرد. بگذارین امروز پیش بریم، اینجا بحثی نداریم ها. بحثای جانبیش مهمه، این بحثای اصلیش خیلی بحث مهمی. خب اینم فرق چهارم. پس فرق سوم این که بر یک مطلب واحد فقط یک برهان اقامه می شود که می تواند دو تا معنا از این انسباق پیدا بکند که خدمتون عرض کردیم. فرق چهارم بین صنعت جدل و صنعت برهان این هست که در صنعت برهان فقط صورتی که اینجا اتخاذ می شود در صنعت برهان صورت قیاسی هست و قیاس باشد، به خلاف صنعت جدل که می توانیم از صورت استقراء تمثیل و قیاس استفاده بکنیم. لذا صنعت جدل از جهت صورت اهم از صنعت برهان هست. مثلا شما یه مطلوبی رو میخوای ثابت بکنی به واسطه صنعت جدل، از مشهوراتی بگیریم استفاده بکنیم که جز استقرائیات باشد. مثلا میگیم آقا این مطلب هست، میگیم چرا؟ براش استقراء بکنیم، چون آقا در اون جا مثلا این آقایون این حرف رو زدن، اون آقایون اون حرف رو زدن، استقراءن اون چیکار بکنیم و جز مشهورات و مسلمات هست، این مطلوب را اثبات بکنیم. یا یه مدعا میاریم میگیم آقا چرا این گونه هست؟ براش تمثیل بزنیم. البته تمثیلی که اینها یا جز مشهورات هستن و یا جز مسلمات، یا اون قضیه چون اینجور هست پس این یکی هم باید اینطور باشد، به واسطه تمثیل ما اثبات بکنیم این مطلوب را. اینا میشه با صنعت جدل. بنابراین صنعت جدل از جهت صورت اهم از قیاس، استقرا و تمثیل هست. نه صورت خود صنعت، مفیده؟ خب تصدیق جازم میاره دیگه. نه دیگه، نه اون گفتیم یقین بالمعنی الاخذ توی صنعت برهان هست، لذا صورتن و مادتن باید بگونه باشد که منتج به اون یقین بالمعنی الاخذ بشود. خب این از حیث مابه الافتراق بین صنعت جدل و صنعت برهان. و اما تعریف الجدل، تعریف جدل چیه؟ دو تا تعریف اینجا ارائه شده که البته متناظر به هم هستن. یه تعریف رو میخونیم با پنج قید. انهو صناعتون، صناعتی هست، علم نیست بلکه یک مهارته، صناعت علمی که اقتدار پیدا می کنیم به واسطه این صناعت حسب الامکان. این قید دومه. چرا حسب الامکان رو میاره؟ برای اینکه مرحوم مظفر خودش توضیح میده که میگه آقا ممکن است که اون شخصی که صناعت جدل را استفاده می کند در بعض از مسائل عاجز باشد که اونجا به واسطه جدل چیزی را اثبات بکند، لذا این باعث نمی شود که بگیم آقا این دارای صنعت جدل نیست. حسب الامکان، یعنی در بیشتر از موارد اینجور هست که با واسطه صنعت جدل می تواند مطلوب خود را ثابت بکند، ولی در بعض موارد هم اگر نشد اشکالی ندارد. علا اقامت الحجه من مقدمات المسلمه. قید سوم، اون مبادی اخیسهی که در این صنعت جدل اخذ می شود جز مسلمات هست. چرا مشهوراتو نیورده؟ چرا؟ برای اینکه دیگه بیشتر از مسلمات استفاده میشه. یا بگیم آقا چیزی که جز مسلمات هست جز مشهورات هم هست. حالا شاید مشهورات عامه نباشد ولی که مشهورات خاصه هست، یعنی برای خود همین شخص میتواند جز مشهورات باشد اگر بخوام توجیه کنیم دیگه. پس قید سوم این که از مسلمات استفاده میشود. الا ایو مطلوب یراد، بنابر هر مطلوبی که بخواد اینو چیکار بکنه؟ اثبات بکنه، بخواد حق باشد یا باطل باشد، در امور سیاسی باشد، اجتماعی باشد، فقهی باشد، الاخر. و قید چهارم، و الا محافظت ایو وضع یتفق، و محافظت بکند به اوضاع وضع ایو وضع. چرا میگه ایو وضع؟ چون قبلا گفتیم اوضاع اهم از معتقدات و ملتزمات هست، اهم از این که حالا به اینها اعتقاد داشته باشد یا نداشته باشد. و قید پنجم علا وجه لا تتوجه علیه مناقضه، مواظب باشد که این استدلالی که داره میکنه به تناقضگویی نینجامد. با پنج قید این صنعت جدل هم تعریف میشود. و اما فوائد الجدل که اینا اصلا بحثی نداره، ما اگر در حوصله بحث بود روزی 100 سطر میخوندیم. این بحثا رو باید بگذاریم انشالله، اون بحثای مهمتری که حالا باید برسیم انشالله بیشتر بحث. فواید جدل چی هست؟ یه سری فواید به ذات دارد، یه سری فواید بل عرض. ما جز اون اساتیدی هستیم که اگر بخوام کتاب و کل این کتاب رو 10 روزه هم بگیم میتونیم بگیم راحت مثلا این مطالب رو بخونیم. ولی بعضی ها مثلا با تأمل و اینها این جایی که میدونم نکته نداره با سرعت رد میشم، ولی اون جایی که انشالله باید برسیم مفصل بحث میکنیم انشالله. خب فواید به ذات صنعت جدل و فواید بالعرضش، یه سری فواید به ذات دارد چنانچه مرحوم مظفر میفهمم مما تقدم. خب فواید به ذاتشو قبلا بحث نکرد، حالا چند تا رو اینجا که میاره میگه از فواید به ذات صنعت جدل چی هست؟ اول اینکه تقویت آراء نافعه، میتونی آراء نافعه رو به واسطه صنعت جدل تقویت بکنی. حالا ببینید من میگم که مطلب نداره شما متوجه بشید. گاهن برای اسکات مبتلین، اینکه اون کسانی که مبتل هستن اونها رو چیکار بکنیم؟ اسکات خصم بکنیم. و سوم برای غلبه بر آراء فاسده، اینا میشه جزء فواید به ذاتش. حالا شما الا ماشاءالله میتونین یک فواید دیگه هم برای این بیارید. فواید بلعرضشیه، به ذاتشی بود که بلعرضش باشه. فواید بلعرضش برای ریاضت ذهن خوبه، کسانی که بخوان ارتیاز ذهن داشته باشن صنعت جدل را بخوانن، یه مطلوب را به واسطه مشهورات و مسلمات بتونن اثبات بکنن. دوم برای تحصیل حق به واسطه تألیف مقدماتی که من طرف ایجاب و سلب حاصل می شود. شما یه مطلب رو داری هم نفیان و هم اثباتن شروع می کنی از مشهورات و مسلمات، اینها رو چیکار کردن؟ چینش کردن. بعدش میای اینها رو تعادل و تراجیح میکنیم که کدوم از اینها بهتر هستن و همون قول را اتخاذ میکنیم. توی صنعت برهان اینطور نبود دیگه. چرا؟ برای اینکه میگفتیم بر هر مطلب واحد ما یک برهان بیشتر نداریم. ولی اینجا میتونیم مطلوب داشته باشیم نفیان و ایجابن، بیام دقیقاً چکار بکنیم این مشهورات و مسلمات رو اتخاذ بکنیم تا ببینیم که کدوم از اینها بعدش ترجیح دارد بر دیگری. چهارم غلبه بر خصم، غلبه بر خصم ولو اینکه حق با شما نباشد، اینم جز فوائدش هست که خیلی به درد طلبه ها میخوره. همین چیزا رو میخونن که میگن باب توجیه اوسع میشه برای طلاب، میبینه آقا حق باش نیست ولی کن چیکار میکنه؟ جدل میکنه، از مشهورات شما استفاده میکنه، میگه آقا این مشهوراتو که قبول داری لذا باید ملتزم به این حرف بشی. مخصوصا کسی هم ضعیف باشد در صنعت جدل راحت فریب میخوره. مثلا میگه آقا فلسفه حرام هست، میگه آقا برهانتون چی؟ میگه برهان نداریم، با جدل برای شما اثبات میکنیم. بله؟ چجوری با جدل اثبات میکنم؟ میگه آقا فلسفه از کجا آمده است؟ مثلا از غرب اومده. فثبت که هرچی از غرب اومده جز مشهورات دیگه، جز مشهوراته، این به شما هم چیز بدی هست. فثبت که فلسفه چیز بدیه، شما ازش فاصله بگیرید. جدل همون
عین
نه نه له و علیهشون نفیان و ایجابن توی عبارت اینجوری اومده. با کدوم ذاتی؟ فواید ذاتی با چی؟ هیچی کل ما بالعرض یعنی تهی الاما نسان. این بالاخره این عرضیات برمیگرده بالاخره به اون فواید به ذات. فقط همونا رو دارین چیکار میکنین؟ تفصیل میدین، دقت میکنین؟ یعنی همون بالایی رو که مثلا ما غلط پیدا میکنیم بر آراء فاسده، میتونی اینو مثلا هی شکوخشو بررسی بکنی، اینا بشن جز فواید بل عرض. اونجا کبرویاتو میگی که انهو اینجا صغرویات اون کبرا بحث میشه و دیگه میشن جز فواید بل عرض. چهارم پس خدمتون سوم بله گفتم چهارم معرفت به مصادرات. مصادرات چی بودن؟ جز مبادی علم هستن و جز مسائل علم نیستن، لذا در اون علم خاص ما نمیتونیم اینها رو مبرهن بکنیم و برشون برهان اقامه بکنیم. جاش اینه که در یک علم دیگر اینها مبرهن بشوند، ما اینها رو به عنوان اصول موضوعه یا مصادرات بپذیریم. اینجا نمیگه اصول موضوعه، میگه مصادرات. چرا؟ برای اینکه اون طرف خط میاد اینو چیکار میکنه؟ انکار میکنه. حالا کسی که میخواد اینو اثبات بکند به واسطه صنعت جدل از مشهورات و مسلمات میتواند فل جمله این مصادرات را برای اون طرف خصم اثبات بکند، یک اطمینان و مایی برای او اثبات بشود، ولی که در علم دیگر باید مبرهن بشود. ممکن اون شخص معلم سیطره به علم دیگر نداشته باشد تا این مصادره را مبرهن بکند. چه کار میکنه؟ به واسطه این مشهورات و مسلمات این مصادرات را اثبات میکند، یک اطمینان و مایی برای این شخص میآورد. اونم بار معنای مصادرات به خاطر چیه؟ چرا نمیگه اصول موضوعه؟ برای اینکه تو اصول موضوعه نیاز نیست این اثبات بکنه، چون انکار نمیکنه. تو مصادرات داره انکار میکنه، خب این شخص هم باید در مقابل این انکار چیزی رو اثبات بکنه. برهانی نمی آورد، به صورت صنعت جدل میتواند این مصادرات را اثبات بکند. اینا جز فواید بالعرض صنعت جدل. پنجم اینکه رؤسا، کسانی که میخوان رئیس بشن، فردا نمیدونم برن توی کارهای اجرایی و اون مرؤوسهای خود را به شما از کنم بتونن عقایدشون و اینها رو از اون انحرافات و اینها چی بکنن، میتوانند به واسطه صنعت جدل اونها رو از انحرافات و مبتدعات و اینها مصون بدارن. چرا نمیگه صنعت برهان؟ برای اینکه کسانی که توی کار اجرایی میزنن دیگه چه کارشون با صنعت برهان؟ جمهور که برهان نمیفهمن، فقط صنعت جدل میکنم. به واسطه مشهورات و مسلمات شما اون مدعیات خودتون رو برای اون مرعوسین اثبات میکنید. بله؟ مجدل مشکل داریم. مجدل مشکل داریم. و ششم، کسانی که میخوان وکیل بشوند. کسانی که میخوان وکیل بشوند، این صنعت برای اونها بسیار مهمه. جانم؟ بله، فکر میکنم این صنعت جدل بیشتر به درد طلاب بخوره تا صنعت برهان، چون از 100% فکر کنم از 100 نفر یک نفر اون صنعت برهان به دردش میخوره. میگردن 99% میریم توی یه مسائلی، بعدش حالا 10-15 سال بگیم همدیگه رو میبینیم که هر کدوم کجا داریم سیر میکنیم. انشالله که اینجور نباشه. سعی بکنین که مسائل اجرایی را برای خود حرام بکنید. طلبه اومده درس بخونه، فقط تو کار علمی و پاتونه هیچ جا به شما از کنم هیچ جان تعهد ندید. آقا فلان مؤسسه هست تعهد میگیره این کار بکنین اون کار بکنین. طلبه یعنی تطابق با حریت، هیچ وقت این حریت خودتون از دست ندید. فلان مؤسسه آقا بیان به عنوان محقق به شما هستم به شما ماهی 2 میلیون میدیم که تحقیق بکنین مباحث عرفان را. بودن مؤسساتی که به ما چی کردن، ولی کن نباید. حالا فردا اومدی شما اصلا عرفانو چیکار کردی؟ انکار کردی. بله؟ باید این حریت رو داشته باشی. این خیلی مهمه. توی مسائل اجرایی هرگز وارد نشین. مخصوصا شما این شده از دانشگاه اومدین، از مسائل تمام مسائل دنیا و مسائل اجرایی اونها فرار کردیم اومدیم درس بخونیم. بزا انشالله این صنعت بله؟ کسایی که بعد بکشن میکشن، شما نکشین. آقا ما اینجا تئوریسین مباحث علمی را باید، تئوریسین باید باشیم. مسائل علمی شما خیلی هنر داری برای این مملکت اسلامی، اقتصاد اسلامی تعریف کن، جامعه شناسی اسلامی تعریف بکن، طب اسلامی، فلسفه اسلامی، عرفان اسلامی، هیچی نداریم. شما بخوا برید توی قوه مجریه چی رو اجرا بکنیم؟ اصلا تمام رسالت طلب این هست که تئوریسین مباحث اسلامی باشن. این همه علوم داریم، کی متکفلشه؟ بله؟ نه، آدم میتونه دستی بر آتش داشته باشد ولی کن آره نسوزد. و اما تطبیق، ما میگیم آقا اتفاقا نگین آقا فلانی، اصلا میگه آقا فلانی مخالف با حکومت و اینها هست. وارد مثال اجازی، اصلا اگر شما بخواید یک خدمت به حکومت یک روحانی بکند، شب و روز باید درس بخواند و تئوریسین این حکومت بشود، نه اینکه حال شما برین توی یه گوشه یه کاری حالا مثلا انجام بدید. ثم مازاد دیگرانم میتونه انجام بده، والله این عوام هم بهتر از ما انجام میدن، طلبه اصلا نمیتونه کار بکنه. از ثالث المقارنه تو بین الجدل والبرهان، گوش بدین، 60 صد میخوام 50 صد براتون بگم. المقارنه تو بین الجدل والبرهان، قلنا ان الجدل اسلوب آخر من الاستدلال و هو یعطی بالمرتبه الثانیه بعد البرهان، فلا بد من بحث المقارنه بینهما و بیان ما یفتقران فیه فنقول. هر جا نیاز باشه معنا میکنم. الاول ان البرهان لا یعتمد الا علام علی المقدمات التي هي حق من جهت ما هو حق. در صنعت برهان اعتبار حقانیت می شود، ولی در صنعت جدل این گونه نیست. گرچه ممکنه اون مسلمات جزء حق باشند، ولی چن اعتبار حقانیت در صنعت برهان مأخوذ نیست. اما الجدل فانما يعتمد على المقدمات المسلمه، اعتبار مسلمات در اون می شود. من جهت ما، من جهت ماهیه مسلمه، ولا یشترط فیها ان تكون حقا، اعتبار حقانیت در آنها نمی شود، نه اینکه اصلا حق نیستند. و ان کانت حقا واقعا، گرچه اینها حق واقع باشند. از لا یطلب المجادل الحق بما هو حق کما قلنا، چون مجادل و جدلی اعتبار حقانیت نمی کند چنانچه قبلا گفتیم. بل انما یطلب افهام الخصم و الزامه بالمقدمات المسلمه، اعتبار اون مسلمات را دارد. سواء اکانت مسلمتا عند الجمهور و هی المشهورات العامه و الضایعات، ام مسلمتا عند طائفه خاصه یعترف به الخصم، ام مسلمتا عند شخص الخصم خاصه. ناظر به صفحه 505، قبلا گفتیم مسلمات یا عامه هستند و یا خاصه هستند. تو اون عامه یا مشهورات مطلقه هستند، که این همینجا میگه مشهورات عامه، یا مشهورات محدوده هستن. تو اون مشهورات محدوده چی بحث میشد؟ اصول موضوعه و مصادرات. ناظر بون بله، اونم جزء مسلمات و مشهورات. بله نه، اعتبار حقانیت نیست. گرچه ممکن حق باشد، ولی کن اون چیزی که لحاظ شما هست اون مبادی اخیسه رو جز مسلمات اتخاذ بکنید. اون دعب جدلی اینه که از مسلمات استفاده بکند، حالا حق باشند یا نباشند. از ثانی ان الجدل لا یقوم الا به شخصین متخاصمین، به شرط شیء شخصین هست توی جدل، به خلاف برهان که لا به شرط هست. گاهن میتواند بین الاثنین باشد و گاهن میتواند برای خود شخص باشد. اما البرهان فقط یقام لغرض تعلیم الغیر و ایصالهی الى الحقائق فیقوم بین شخصین کل جدل، میتواند بین الاثنین باشد، ولی کم گاهن بین الاثنین نیست. و قد یقیمه شخص لیناجی بهی نفسه، تا اینکه خودش نجات پیدا بکند و یعلمها، و خودش آن مطلب را بداند. لتصل الی الحق. از ثالث انه تقدم فی البحث سابق ان البرهان واحد فی کل مسئله. خب این دو تا معنازش فهمی شود که یک مسئله واحد فقط برهان واحد دارد، یعنی دو تا برهان له بر یک مطلب واحد نداریم و دو تا برهان له و علی هم بر یک مطلب نداریم. گرچه اینجا عبارت انصراف پیدا میکنه و همون صدر مباحث که دو تا برهان له بر مطلب واحد نداریم. انه تقدم فی البحث سابق ان البرهان واحد فی کل مسئله لا یمکن ان یقیمه کل من الفریقین المتنازعین، و ممکن نیست که اون دوتا فریق متنازع بر یک مسئله واحد دوتا برهان متعدد اقامه بکنن. اما الجدل فانه یمکن ان یستعمله الفریقان معا، این که به شما هم دوتایی با هم بگیرن برای یک مطلب واحد چند احتجاج داشته باشن، مادام الغرض منه الزام الخص و افهامه، مادامی که غرضشون الزام خص باشد و افهامشون باشد. للحق به ما هو حق کن، یه نفر به شما هم یه مطلب باطل را داره احتجاج میکنه، یه نفر مطلب حق را. و مادام انه یعتمد علی المشهورات و المسلمات التي قد یکون بعضها فی جانب الاثبات و بعضها الاخر فی عین الوقت فی جانب نفس، و مادامی که اینها به مشهورات و مسلمات اتکال میکنن، حالی یکی اثبات میکند اون مطلب را و یکم نفی میکند. بل یمکن لأحد الفریقین ان یقیم کثیرا من الادلة الجدلیه بلا موجب للحد علی رأی واحد، بلکه ممکن است که هر کدوم از این دو گروه دو نفر اینکه اقامه بکنن کثیرا از اون ادله جدلیه‌ای که حد نداشته باشد بر یک رأی واحد، رأیشون با هم فرق بکند. بینما ان البرهان لا یکون الا واحدا، در حالی که برهان جز یک برهان واحد بر مطلب واحد اقامه نمی شود. لا یتعدد فی المسئله الواحده و ان تعدد ظاهرا به تعدد العلل الاربعه علی ما تقدم فی بحث البرهان. گرچه به حسب ظاهر این به شما هستم چی باشه؟ علل اربع درش اخذ شده باشه، ولی هر کدوم از این علل اربع به تنهایی علت ناقصه هستن. من حیث المجموع میشه بعد برهان لن بر مطلب واحد. این ناظر به همون بحث اولمون هست که اونجا گفتیم بر یک مطلب واحد ما دو تا برهان لمیه له نداریم. ار رابه ان صورت البرهان لا یکون الا من القیاس، برهان فقط صورتش از قیاسه. علاما تقدم فی بحث البرهان و اما المجادل فیمکن ان یستعمل القیاسه و غیره من الحجج، غیر از صورت قیاس هم میتونه استفاده بکنه. کل استقرا و تمثیل فالجدل اعم من البرهان من جهت صوره، غیر ان اکثر ما یعتمد الجدل علی القیاس و استقراء. بیشترین چیزی که استفاده می کند قیاس و استقراء، تمثیل را خیلی استفاده نمی کند. الرابع تعریف الجدل و یظهر به وضوح من جمیع ما تقدم صحت و تعریف فن الجدل به ما یلی. چی هست؟ انهو صناعتون علمیه، یک صناعت علمی هست که اقتدار پیدا می کنیم به واسطه این صناعت حسب الامکان، که توضیح میده. الا اقامت الحجه من المقدمات المسلمه، که اقامه حجت بکنیم به واسطه مقدمات مسلمه، مقدمات مسلمه. قید سوم، الا ای مطلوب یراد، هر مطلوبی رو که ما اراده بکنیم، میخواد حق باشد، باطل باشد، جز مسائل سیاسی باشد، اجتماعی باشد. قید چندم، چهارم، و الا محافظت ای وضع یتفق، ای وضع میخواد جز ملتزمات باشد یا معتقدات باشد، ما احتفاظ پیدا بکنیم به این اوضاع. علا وجه لا تتوجه علیه مناخذه، البته به وجهی که منجر به تناقضگویی نشود، لذا شش قید میشود. و انما قید تعریف به عبارت حسب الامکان، این تعریف مقید شده به اون قید حسب الامکان. چرا؟ فلعجل تنبیه علا ان عجز المجادل ان تحصیل بعض المطالب لا یخدع فی کونه صاحب صناعه. در بعض موارد اگر عجز دارد بعض مسائل را با جدل اثبات بکند، نمیتونیم بگیم این دارای صنعت جدل نیست، که عجز طبیب مثلا ان مداوات بعض الامراض، فانه لا ينفی کونه طبیبا. و یمکن تعبیر عن تعریف الجدل به عبارت اخرى کما یلی، یه جور دیگه هم میتونیم تعریفش بکنیم، دقیقا همون هست، فقط عبارت عوض شده. الجدل صناعتون تمکنو، این قید برای چیه؟ همون حسب الامکانه. الانسان من اقامت الحجج المؤلفه من المسلمات او من ردها حسب الاراده. رد چی؟ رد مسلمات؟ بله؟ هر دوتا رو دیگه اشراب کرد در این، اقتدار پیدا می کند، اونم امکان دارد، هر دوتا رو اشراب کرد. بله؟ او من رد ها حسب اراده، یا اینکه حسب اراده رد می کند مسلمات را، حجج. و من الاحتراز ان لزوم المناقضه فل محافظت علل و از تناقضگویی نکند، احتراز از تناقضگویی و محافظت بکند بر اون اوضاع وضع، یعنی چی؟ هم از ملتزمات و معتقدات. الخامس فوائد الجدل مما تقدم تظهر لنا الفائده الاصلیه من صناعه الجدل و منفعتها المقصوده بالذات. فوائد بالذاتش چی هستن؟ و هی ان یتمکن المجادل من تقویت الاراء النافعه و تأییدها، میتواند تقویت آراء نافعه بکند به واسطه صنعت جدل. و من الزام المبتلین، الزام همون اسکات مبتلین، و الغالبت علی المشعوذین. مشعوذین یعنی چی؟ شعبده، میتونه مثلا شعبده بازار رو رسوا بکنه با صنعت جدل. و ذو الآراء الفاسده علا وجه یود و کل جمهور. بله آره دیگه شعبده، بله شعبده، بله این معرب شعبده، بله شعبده ها. و لحاظه صناعه فواید اخر تقصد منها بالعرض نذکر بعضها، یه سری فواید بالعرض هم داره. یک، الاول ریاضت الاذهان و تقویتها فی تحصیل المقدمات و اکتسابها. ریاضت اذهان و تقویت اذهان در تحصیل مقدمات و اکتساب اون مقدمات. از یتمکن و زو صناعه من ایراد المقدمات الکثیره، وارد بکند مقدمات کثیره و المفیده فی کل بابن، و من اقامت الحجه علی المطالب العلمیه و غیرها. یک مطلب را بتونه به واسطه مشهورات و مسلمات اثبات بکنه، باعث ارتیاز ذهن است. لذا آدم اول باید اوضاع را بداند. اوضاع یعنی همون ملتزماتی که انسان دارد، که در بعض از کتب تا 1000 وضع رو آوردن که یک جدلی باید نسبت به همه این اوضاع سیطره داشته باشد. ضرب المثل ها را بداند، مشهورات را بداند، با مسائل به شما عرض کنم اجتماعیات اینها سیطره کامل داشته باشد تا بتواند اسکات خصم بکند. هست بو علی مثلا یک کتاب مستقل داره در خصوص همین اوضاع که اینها رو بحث. از ثانی تحصیل الحق و یقین فی المسئله التي تعرض على الانسان، تحصیل حق و یقین بکند در مسئله ای که برای انسان عارض می شود. فانه بالقوه الجدليه، این بالقوه الجدليه اینجا قوه به چه معنایه؟ بالقوه یعنی در مقابل بالفعل؟ نه، قوه اینجا معنی قدرته. قوه به 5 معنا استعمال میشه، حالا توی بحثای فلسفه بهش پرداختن. اینجا قدرت. فانه بالقوه الجدليه التي تحصل له بسبب هذه الصناعه يتمكن من تعليف المقدمات لكل من طرف الايجاب والسلب المساله، این که تحصیل بکند حق و یقین را بر مسئله ای که بر اون انصار آرز شده، به واسطه قدرت جدلی که دارد اون تمکن را دارد که تألیف بکند مقدمات را از طرف ایجاب و سلب، ایجابن و سلبن بر یک مطلب بگیره، اون مقدمات را احصا بکند. و حین اذن بعد الفحص عن حال کل منهما و تأمل فیها قد یلوح الحق له، الهام بشود حق برای او، نفیان و اثباتن همه مسائل را احصا بکند و حق برای او الهام بشود. فیمیز انه فی ای طرف منهما، و تمیز بدهد که باید کدوم از این طرف را اتخاذ بکند. و یضعف طرف الاخر الباطل، و تضعیف بکند طرف دیگر را. از ثالث از تسهیل اینا چیزی ندارم بذاریم بخونیم. نه 52 خط هست. از ثالث از تسهیل علی المتعلم المبتدی، به بحثای مهمتر میرسیم. آقا بذاریم بحثا رو بخونیم. اون بحثایی که باید بخونیم بعضا میبینیم که حتی هیچ، مثلا 2 سطر میخونیم باید مفصل بحث بکنیم. تو بحث ضروری، دائمی، کلی میفهمیم آقا چی به درد درس خارجتون میخوره. اینها الان که خوندین دیگه فردای قیامت هم فکر نکنم ازشون سوال بکنن که آقا بالاخره چیش خوندین. هیچ به درد طلبگی شما نمیخوره که حالا بیان فواید بالعرض جدل رو بیان بحث بکنیم. بله؟ تازه مرحوم مظفر میگه آقا دیگران اهمال کردن صنعت جدل رو، متأخرین اهمال کردن، چرا اینقدر مبسوط بحث نکرد؟ حالا سمم حالا بعدش انشاءالله برای شما اصل موضوعی خواهد شد. از ثالث از تسهیلو علی المتعلم المبتدی لمعرفت المصادرات، برای اینکه اون مبتدی را که مصادرات رو برشی بکنیم، تسهیل بکنیم، میتوانیم از صنعت جدل استفاده بکنیم. اونم جواب شما. از تسهیل علی المتعلم المبتدی، دیگه از این مثلا که به ما نگی، لمعرفت المصادرات فی العلم طالب لهو به سبب المقدمات الجدلیه، از انهو باد ابد ان قد ینکرها، در اول امر اینو انکار میکنه و یستوهش منها، استیهاش میکنه، لانه لم یقو بعد علی الوصول الی البرهان علیها، و این قدرت را ندارد که وصول پیدا بکند بر این مصادرات به واسطه برهان. و المقدمات الجدلیه تفیده و تصدیق بها، این مقدمات جدلی میتواند افاده تصدیق بکند برای این شخص، و تسهل علیه الاعتقاد بها، که این اعتقاد پیدا بکند، فیطمئن الیها قبل دخول فی العلم و معرفت براهینها، قبل از این که در یک برهان دیگر اینو به صورت مبرهن به پذیرت ما میتوانیم به واسطه مقدمات جدلی اونو اثبات بکنیم. ار رابه و تنفع و حاضه صناعه ایزن طالب الغلبه علا خصومه از یقوا علال محاوره ول مخاسمه ول مراقبه ول مراوغه، زیرا قوت میبخشد برچی محاورت مخاسمت و مراوغه نیرنگ بازی. و امکان الحق فی جانب خصمه، ولو این که میتواند میداند که حق در طرف مقابله، ولی این قدرت را پیدا میکند که بتونه اون مطلب خودش اثبات بکنه. فیستظهر علی خصمه ضعیف ان مجادلته و مجاراته، بنابراین میتواند غلبه پیدا بکند بر اون خصمی که ضعیف هست در مجادله و مجارات، یعنی پای و پای اون نمیتواند اینو چی بکنه؟ همراهی بکند. لا سیما فی هذا العصر الذی کثرت فیه المنازعات فی الآراء السیاسیه و الاجتماعیه. این صنعت جدل خیلی به درد میخوره، کسایی میخواد رئیس جمهور بشن. الخامس و تنفع ایزن الرئیس للمحافظه على عقائد اتباعه من المبتدعات، از انحرافات از اون چیزها اینا رو مسئول بداند، این صنعت جدل کارآمد هست. از سادس و تنفع ایزن الذین یسمونهم فی هذا العصر المحامین، یعنی چی؟ وکلای دادگستری. الذین اتخذوا المحامات و دفاع عن حقوق الناس، حمایت میکنند و دفاع میکنند از حقوق الناس، مهنتا لهم، به خاطر خدمتی که بخواهم اینها بکنن. فانهم اشد ما تكون حاجتهم الى معرفت هذه صناعه، اینها بیشتر از هر کسی به این صنعت نیاز دارن. بل انها جزء من مهنتهم فعل حقیقت، بلکه این جزئی از اون خدمت‌های ایشان در حقیقت هست. صلی الله علی محمد و آله.